سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام، همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امام زادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، اولیای الهی، مؤمنین و مؤمنات، شهدا، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون در تفسیر موضوع قرآن درباره امدادهای غیبی هست. مفهوم غیب رو جلسه گذشته توضیح دادیم. ما باید تمرکز بکنیم، تمرین ذهنی داشته باشیم، خلوت داشته باشیم برای ادراک غیب، نه فهم ذهنی، بلکه ادراک، معرفت غیب و ایمان به غیب. مفهوم غیب رو توضیح دادیم. غیب هر چیزی هست که ما ادراک ظاهری با حواس پنجگانه ازش نداریم. خداوند تبارک و تعالی عالم، عوالم ملکوت به بالا، فرشتگان، اینا همه مجموعه غیب هستند. گفتیم که عالم دنیا خودش توانایی کار کرد و اداره نداره، چون ماده است. ماده بدون یک قدرت، نیروی مافوق ماده هیچ کاری نمی کنه. این قانون فیزیکی هم هست که ماده همیشه سکون خودش یا حرکت مستقیم الخط یک نواخت خودش رو حفظ می کنه، مگر اینکه از بیرون بهش چی وارد بشه؟ نیرو وارد شه. بنابراین اگر ما داریم می بینیم بی نهایت حرکت در عالم ماده دارید میبینید و تحولات، باید اون نیرو رو ببینید. تمرین اینه. مثلا وقتی داری به یه انگور نگاه میکنی، به یه سیب، به یه پرتقال، به یه خیار، به یه سبزی، به یه گل، به یه گیاه، و داره تو خونه شما رشد میکنه این گیاه، دقت بکنید. شما باید حواستون باشه، تمرکز بگیرید که یه شعور تو اینجا داره اینو تکونش میده، داره حرکتش میده، داره شکلش میده، داره طراحیش میکنه، داره رشدش میده، داره میبافدش. وقتی یه سبد میوه میذارن جلوتون، این سوال باید همیشه باشه کی اینو این کارو کرده، چون ماده که خودش نمیتونه کاری بکنه که. کی این انگورا رو، سیب و پرتقال و میوه ها و شاخ برگ و درختان و کی داره کره زمین رو حرکت میده، کی داره منظومه شمسی رو اداره میکنه، کی کهکشان راه شیری رو اداره میکنه، کی میلیارد ها کهکشان رو داره منظم تدبیر میکنه، کی موی سر من رو رویش میکنه، کی داره غذایی که من میخورم و تبدیل میکنه به میلیارد ها سلول، این بچه چجوری رشد کرد تو رحم مادر، اسپرمو کی میبره با تخمک لقاح میده، تقسیم های سلولی رو کی انجام میده، اندامزایی رو کی داره انجام میده، بچه رو کی داره شکل میده، زایمان رو کی داره انجام میده، رشد بچه رو کی داره انجام میده؟ مغز رو کی میسازه؟ سلسله اعصاب رو کی میسازه؟ و بی نهایت سوال. همه اینها جوابش یه چیزه، غیب. یعنی یک مجموعه قدرتمند و با شعور به نام غیب که بدون ایمان به این انسان هیچ وقت رشد انسانی نمی کنه. الذین یؤمنون بالغیب. ما باید حجاب عادت رو کنار بذاریم، دائما تمرکز بگیریم. اون موقع شما متوجه میشید که غیب تو تمام سلولای وجودی تو داره کار میکنه، توی بزاق دهانت که قورتش میدی، تو تولیدش، تو غذایی که میخوری، تو نگاهی که داری میکنی، تو پلکی که داری میزنی، تو حرکت دستات، پاها، تو هر حرکتی غیب داره اونجا کمک داره میکنه. تو هر حرکتی، تو هر قبض و بستی غیب حضور داره اونجا. تو هر لقمه‌ای که میخوری، تو هر جرعه‌ای که مینوشی، غیب حضور داره اونجا. غیب یه لحظه عنایتش رو قطع کنه، تمام حرکت‌ها متوقف میشه و نابود میشه. این یادمون نره. و ما باید دائما بصیرتمون رو زیاد کنیم، دائما به این فکر کنیم، تمرکز بکنیم. اگه کسی میخواد رشد به معنای حقیقی بکنه و به شاخصه های سعادت برسه، باید در تمرکز به غیب تلاش بکنه. عادی نبینیم اشیا رو. یعنی خب آره این گل دیگه رویش کرده، خب حالا چیه؟ بابا این گوله در رویش کرده، کی اینو به این شکل در میاره؟ لذا خدا سوال میکنه، میگه شماها یه گل و گیاهو کی داره رویش میده؟ سوال میکنه از شما، شما یا ما؟ چون خودش که نمیتونه کاری بکنه، یا ما باید این گل رو رویش بدیم، یا اگه ما ارزشو نداریم یه کسی دیگه داره این کار رو میکنه. حواستون به اون قدرت، به اون ملکوت، به اون شعور، به اون نیرو باشه. اگر تمرکز نگیرید، خونه شما پر از فرشته، اطراف شما پر از فرشته، پر از ارتباطات، پر از غیب، ما کوریم، نمیبینیم هیچیو. و تا آخر عمر با توهم زندگی میکنیم، تا آخر عمر. و هیچی هم وحشتناکتر از این نیست که انسان بمیره، متوجه بشه تمام عمرش دچار توهم بوده، کور بوده تمام عمرش. پس وقتی داری راجع به امداد غیبی صحبت میکنید، غیب رو باید اول بفهمیش که غیب از تو به تو نزدیکتره، از خودت به خودت نزدیکتره. تو اگر نفس میکشی به امداد غیبه، پلک میزنی به امداد غیبه، راه میری به امداد غیبه، حرف میزنی به امداد غیبه، هر چیزی که تو این عالم داری میبینی به امداد غیبه. ما غرق غیبیم، غیب همه وجود ما بیرون و درون ما رو احاطه کرد. اصلا بدون غیب امکان به وجود آمدن عالم طبیعت یا حیات یا استمرار حیات وجود نداره. این چیزیست که باید دائما بهش فکر بکنیم، دائما. و نگاهمون رو عادت بدیم به این که وقتی داریم به یه چیز نگاه میکنیم، هر چیزی غیب یا اصطلاح دیگه قرآن چیه؟ ملکوت اون رو ببینیم، باطنش رو بهش نگاه کنیم. شما ببینید وقتی که به یه شی نگاه میکنید، همین که نگاه میکنی بهش، باهاش خیلی چیزا رو میبینی. هزاران چیز باهاش هست ولی توجه نمیکنی. مثلا یه چیز معمولی من بگم، این عینک من، این وقتی داری بهش نگاه میکنی باید همه قدرت ها و باطنی که این عینک رو به وجود آورده رو همراهش نگاه کنی. خب این قدرت ها چیه؟ ماده اولیش نفت، چون هم شیشهش، هم خودش، هم این بندش محصول شیمیاییه. پس ما یه نفت داریم، کجا؟ تو دل زمین. یعنی یه ماده شیمیایی داریم به نام نفت که تو درساتون خوندید دیگه، تو علومتون، که چه موادی نفت رو به وجود میاره. اونا رو شما باید ببینید، طول میلیون ها سال گذر زمان رو باید ببینید که اینا تبدیل میشن بعدن به چی؟ به نفت. ملکوتی که داره اون موجودهای ریز رو تبدیل میکنه به نفت، شعوری که داره نفت رو تولید میکنه و قدرتی که داره نفت رو تولید میکنه رو باید ببینید. خب حالا این نفت الان هست تو طبیعت، دیگه چی میبینید باهاش؟ شما تعداد زیادی مهندس میبینید که اینا رفتن تو دل دریا، نفت رو چیکار کردن؟ بله؟ استخراج کردن. هر کدومش رو قبول ندارید دست ببر بالا، ما اینش رو قبول ندارم. یه مهندسی رفته نفت رو استخراج کرده دیگه، درسته؟ یا تو زمین یا تو دریا. تا میگی مهندس چی میاد تو ذهنت؟ یه بچه‌ای بوده، بزرگ شده، رفته ابتدایی، بعد راهنمایی خونده، بعد دبیرستان خونده، بعد رفته دانشگاه، بعد رفته رشته نفت خونده، یه عالم مدرسه میبینید، معلم میبینی، شهر میبینی، آموزش پرورش میبینی. ببین چقدر عوامل زیاده، دیگه نمیتونی حسابش بکنی. تا این رفته شده مهندس، یه عالم معدن میبینید شما، چون موادی که میخواد بیاد بره استخراج کنه ماشینالاته که باید دل معدن بیاد بیرون، بره این صنعت اون مهندسایی که این ماشینالات رو تولید کردن، هزاران قطعه است اونجا توی استخراج، هزاران قطعه است. اینا کی تولید کرده؟ اینا مهندس ها تولید کردن دیگه. معدن آهن، معادن مختلفی بوده تا این معادن دستگاه ساخته شده. دوباره شروع میشه مهندس ها، مدارس، نمیتونی درش بیاری؟ دستگاه ها رو ساختن، تعلیم دادن، اساتید دانشگاه اومدن، تا این شده مهندس، بعد تا این رفته دستگاه ها رو یاد گرفته، بعد اومده یاد گرفته با اینا چجوری استخراج بکنه. استخراج که کرده، حالا نفت رو میخواد چیکارش بکنی؟ همینجوری که نفت باید بیاد بره کجا؟ باید بره پتروشیمی. تا گفتی پتروشیمی داستان شروع میشه، رشته های پتروشیمی، اون دستا خودش داستانش فرق میکنه. تبدیل نفت به نزدیک 200 مشتق. خب اینو کی انجام میده؟ اینو خودش مهندس های پتروشیمی، اصلا خودش روی داستان دیگه ای دارن. تا دانشگاهاشون، مدارسشون، رشتهشون، شغلشون. بیا حالا ببین مادهشو از نفت تبدیل کردن، درسته؟ تا بیاد بشه مثلا شیشه، بشه پلاستیک، این بشه دسته این، بشه این بنده. مواد اولیهش رو تولید میکنن توش. خب این مواد اولیه باید بیاد بره تولید بشه. برای شیشه مواد اولیهش با دسته چیه؟ یا با بند فرق میکنه. حالا شما باید یه عالم بازرگان ببینی، دانشگاه ببینی، رشته تجاری ببینی. او اینا اومدن رفتن این کارا رو کردن، کارخونه زدن، تبدیل ماده به اینا. یه عده فقط شیشه تولید میکنن، درست؟ یه جایی نخا رو درست میکنن، یه جایی دسته ها رو درست میکنن. تازه اول ماجراست. چی؟ خب این شیشه به چه دردی میخواد بخوره؟ میخواد بیاد عینک من بشه دیگه. خب وقتی میگه عینک من بشه یعنی چی؟ یعنی پزشکی. دوباره داستان شروع میشه. یه عالم آدم ابتدایی راهنمایی دبیرستان رفتن، دانشگاه پزشکی خوندن عمومی، بعد رفتن دوره تخصصی چی؟ چشم پزشکی. تازه رفتن دوره تخصصی چشم پزشکی، اپتومتری، چشم پزشکی. حالا ما رفتیم به دکتر مراجعه کردیم، آقا چشمون ضعیفه، اون مثلا باید بیاد یه عالم ذره‌بین درست کنه. ذره‌بینا خودش داستان داره دیگه. حالا اون ذره‌بینا خودش، درست، دستگاهی که باش چشما رو میسنجن، دستگاه اپتومتری، اون خودش یه ماجرا داره. هزاران عامل برای ساخت این دستگاه دخالت داشتن. صنعت اون کار، تاجرای اون کار، شرکتای اون کار، تا بنده رفتم مراجعه کردم به چشم پزشک، آقا مثلا آقای دکتر من چشم اینجوریه. اونم دیده نوشته که حالا بیا برو عینکو بگیر. یعنی شما تا یه عینکو نگاه میکنی باهاش چند میلیون عامل کنارش هستش. هست یا نیست؟ بله؟ داری میبینی باهاش، ولی توجه هم نمی کنیم. یعنی میگیم خب برام یا عینک بگیرم بیا. همین. ولی میلیون ها عامله که نمیتونی هیچ کمش هم انکار بکنی. میلیون ها عامل اومده تا شده عینک دست تو. هیچ کدومش هم نمیتونی از چرخه خارج بکنی. اگه تمرین نکنید هیچ رشدی نمیکنید. یعنی انسان تو لجنزار دنیا میمونه، میگنده، تمام میشه. چون همت فکر کردن نداره، بشینه فکر بکنه، درسته؟ حالا شما همین تمرین رو برید که من گفتم راجع به انگشترتون بکنید. نگینش جدا، رکابش جدا، برو بیدم بنویس ببینم چی در میاری. بشین یه فهرست تهیه کن از اینکه این عواملی که این انگشت در دست ما رسیده چیه؟ شروع کنید. اگر ما فکر رو کار نندازیم یه حیوانیم، بدتر از حیوان، چون حیوانات خدا بهشون این قدرت رو نداده. ما از اون قطعا پایین تر میشیم. خدا میان عقل رو به تو دادن برای همین کار، برای فکر. افلا یتفکرون، افلا یعقلون. چرا اصلا تفکر نمی کنید؟ چرا تعقل نمی کنید؟ همین. گاوا، گوسفندا میرسن به یه میوه، به یه سبزی، گاز میزنن میخورن، ما هم همینجور گاز میزنیم میخوریم. فرق ما با گاوا و گوسفند چیه؟ خدا میگه ببین این میوه که داری میخوری چند میلیون عامل اومده دستت تا رسیده به دست تو، داری میخوریش. فکر کن راجبش. کانه اکثر عبادت ابی ذر رحمت الله علیه یا رحمه الله التفکر فی صنع الله، بیشترین عبادت ابو ذر چی بود؟ تفکر. و چیزیست که ما تنبلی میکنیم. الان به ما بگن خب فردا میخوام راهپیمایی را بندازیم تا کربلا پیاده بریم، همه را میفتن میان دیمی چند نفر ثبت نام میکنن؟ امسال راهپیمایی اربعین چند میلیون شرکت کردن؟ نه 3 میلیون از ایران 3 میلیون خورده مردم همه جای دنیا 700 کیلومتر پیاده میاد. بعد بهش بگو که یه رو فکر کن 20 دقیقه نیم ساعت فکر کن، فکر نمی کن. 40 سال نماز بخون باشه، 40 سال نماز بخون، یه ساعت فکر کن. نه قدر خودتون رو بدونید، خیلی خدا رو شکر خدا به شما توفیق، شجاعت، استطاعت نشستن و گوش کردن رو داده. میلیارد ها آدم نمیتونن گوش کنن، بشینن با تمرکز یه چیزی رو گوش کنن کار بزرگیه. آدمی فربه شود از راه گوش، گوش کردن یه عبادت بزرگ. تفکر یاد بگیریم، هیچ چیز عادی وجود نداره تو این نظام خلقت. اگه گفتی خب عادیه دیگه، خب چه سیب دیگه، انگور دیگه، پرتقال دیگه، میشه کور، از حیوانم پایین تر میره. تو زمانی حیات انسانی داری که غیب رو ببینی، همراه هر شی ملکوتش و غیبش رو ببینی، بهش توجه بکن. ما تمرین بکنیم، این تمرکز میخواد، این خلوت میخواد، این انقدر تمرین باید بکنی که چشت خود به یه چیز، هر چیزی فرق نمیکنه، یه تسبیح، یه کاغذ، خب همه ملکوتش رو ببینی باهاش. تمرینم الان مخصوصا با هم کردیم که دیگه یاد بگیرید یعنی چی من میگم. این ذهن باید کاملا مهندسی شده بار بیاد. به هر چیزی که نگاه میکنید ملکوت شده بارید. به دریا بنگرم دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنات بینم. حیوانات کثرت و اشیا رو میبینن، مؤمنین فقط، نه آدما، مؤمنین وحدت رو میبینن. مؤمن تو وسط یه عالم شلوغی خلوته، خلوت، و فقط هم اونی که باید ببینه رو میبینه. غیر مؤمن نه، غیر مؤمن کوه میبینه، دشت میبینه، نمیدونم اینو میبینه، اونو میبینه، همه با هم اشیا رو میبینه فقط، و اونا مثل بقیه حیوانات. ملکوت رو نمیتونه ببینه، غیب رو نمیتونه ببینه. و ما تمرین کنیم دائما. غیب مثل هوا، مثل اکسیژن، مثل نور ما رو احاطه کرده. شما منهای غیب معدومی، هیچی نه، ما همه چیز منهای غیب نابوده، اصلا امکان حیات وجود نداره، امکان حیات وجود نداره. پس باید دائما تمرین بکنیم. داری سبزی خورد میکنی؟ داری سیب زمینی پوست میکنی؟ داری یه میوه میخوای بخوری؟ یه چای میخوای دم کنی؟ یه شربت میخوای درست بکنی؟ آب داره میریزه رو دستت؟ برو تو ملکوتش. اگر این کار رو نکنیم کور، کر، لال میمیریم. میریم اون بر شوکه میشیم دیگه، میریم اون بر یه عمر من کور بودم. یه عمر کور بودم. پس وقتی میگیم امدادهای غیبی، اولین کلمه ای رو که باید بفهمیمش خود غیبه. غیب دائما داره به ما مدد میرسونه. شما بدون فیض غیب، بدون مدد غیب، هیچ چیز به وجود تو این عالم هیچی به وجود نمیاد و هیچ چیز امکان حیات و زنده بودن نداره. نه یه الکترون، نه یه نوترون، نه یه سلول، نه یه گیاه، نه یه جماد، نه انسان، نه حیوان. پس این غیبه که دائما داره به ما حیات میده و قدرت میده. دیگه حالا بحث‌های تخصصیشو برید توی کارگاه‌های تخصصی نسیم حیات 1 تا 3، کارگاه تفکر، کارگاه‌های 1 و 2 و کارگاه‌های ذکر. انشاءالا تو بحث امسال تو کارگاه قلب بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد. شما بدون این نوع تفکر قلبت راه نمیفته و صاحب قلب نمیشه. بچه رو دیدی تو رحم مادر؟ دکتر یه چند روزی نگاه میکنه، مادرم خوشحال، باردار شدم. دکترم بهش گفته بارداری، شوهر خوشحال، زن خوشحال، بچه دارم. یه چند هفته که میزده میگه که به خبر بد. چیه؟ برو بچه تو بنداز. برای چی؟ چند سال ما دوا درمون کردیم این بچه. میگه قلبش تشکیل هله؟ قلب تشکیل نشده. تمام. تو رحم دنیا شما اگه بخوای قلب تشکیل بدی، چون برای برزخ لازم داری و تولدت به اونجا، بدون قلب بیچاره ای، هیچی، یعنی وسط جهنمی. باید قلب داشته باشی، اونم قلب سالم، نه قلب مریض. اگه بخوای قلبت کار بکنه را بیفته، باید با تعقل، تفکر، تعمق قلب رو را بندازید. بعضیا قلباشون خیلی خوب فعاله، زنده، فعال، جوون، عالی. بعضیا نه، زنگ زده، شلوول، خاموش، سرد، مثل ماشینی هستش که تو صبح میای استارت بزنی روشن نمیشه. خب ماشین روشن نمیشه چیکارش میکنید؟ بله؟ بعد هولش بدید. دیدید؟ 10 نفرم به نفس زدن میفتن، هی هول میدن، هی استارت میزنن، یه تک 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 میخوره، بعد دوباره خاموش میشه. دوباره همه میفتن تو زمستون سرد، همه میفتن به عرق کردن. اینقدر هول میدن. همتون هم تمرین کردید اینا، الحمدلله همه تجربه اینو داریم. ها؟ هی هول بده این بار سنگینو. بالاخره انقدر باید هول بدی این بیفته رو چرخه تا روشن شد. روشن که شد یه ذره گرم میشه، بعد تو که سوارش بشی میبردت، ولی تا این اتفاق نیفته نمیبره تو رو، باید گرم شه موتور. قلب رو باید با تلقین، با تفکر، با تعمق قلب رو باید کار انداخت. و الا انسان از حیوانات که هیچی، از گیاهان، آیه قرآن آیه 74 بقره، حتی از سنگ‌ها هم پست‌تره. قرآن میگه سنگ وقتی اسم خدا رو میشنوه یه تکونی میخوره. شما قلب ندارید که وقتی اسم الله رو میشنوید هیچ طوریتون نمیشه. جالبه اشکال خدا تو کجا میبره؟ میگه سنگ اشیا، داستانشو براتون گفتم، داستان مرحوم میر فندرسکی رحمت الله تعالی علیه، رفید اصفهان یه سری به قبرش بزنید. سنگ میگه آقا این مسجد اسم خدا میشنوه، این فرشه ترک میخوره، دیوار ترک میخوره، فرشا زود فرسوده میشن، چون دائم دارن اسم خدا میشنون. ولی خدا میگه مشکل شما این هستش که وقتی اسم الله میشنون، اسم الله بهتون عادی شده، اصلا انگار نه، همین خدا الله خدا الله الله الله، 50 سال نماز میخونی ولی هیچ تکون نمیخوره این قلبه. ثم قست قلوبكم فهیه کل حجاره او اشدو قصفتن. شما دلاتون سخت شده مثل سنگ یا بدتر از سنگ، قسیتر از سنگ. چرا؟ میگه خب سنگا خیلی نرمی دارن، از توشون نرم میاد یا آب میچکه از درونشون، یا وقتی اسم خدا رو میشنون میریزن. دلای شما نه، 50 سال کلاس میری باز همون آدم 50 سال قبلی، هیئت میری، حج میری، کربلا میری، مشهد میری، نماز میخونی، همون آدم قبلی، همون آدم حسود، همون آدم لجباز، همون آدم ناامید، همون آدم نق و قرزن، همون آدمی که خسیسه، همون آدم بخیل، همون آدمی که دائما ذهنش به گذشته میره، همون آدمی که نمیتونه خودش رو از جهنم گذشته آینده نجات بده، نمیتونه شاد باشه، آروم باشه. خب اصلا چیه پس این غذاهایی که داری میخوری کجا میره؟ قصد، چه کلمه خدا به کار برده، قسی شده قلباتون. پیغمبرم استادت باشه تو آدم نمیشه. نه، پیغمبر استاد چند نفر بود؟ امیرالمومنین، امام حسین، حضرت زهرا، اطرافیان اینا چی در کار در اومدن؟ یعنی تو تا نخوای تفکر بکنی، تعقل بکنی، تلقین بکنی، پیغمبر خدا شوهرت هم باشه آدم نمیشه مثل زن پیغمبر بعضیاش. ولی وقتی تفکر میکنی، فرعون هم که شوهرشه، آسیه، فرعون شوهرشه، رشد میکنه زیر نظر یه شوهر وحشتناکی مثل فرعون، این آدم میشه تا ولی الله میشه. وقتی تو دائما اصلا فکر خودت نیستی، خلوت نداری، تعمق نداری، تفکر نداری، همش فکر میکنی شوهرم چقدر عیب داره، زنم چقدر عیب داره، بچه‌هام چقدر عیب دارن، اینا چرا آدم نمیشن، چرا درست نمیشن، چرا عوض نمیشن. عزیزم، به جای عوض کردن دیگران، تو باید فقط یه نفر رو عوض کنی. اون کیه؟ خودت. اگه خودت رو عوض کردی، خدا روز قیامت میگه ببین این آسیه شوهرش فرعون بوده ها، نمیخواست فرعون رو عوض کنه، نمیتونستم عوضش کنه، فقط خودش کنار این فرعون به ولایت من رسیده. آه وای زنم چرا اینجوریه، شوهرم چرا اینجوریه، بچه هم همه اینجوریه، مادر زنم اینجوری، پدر زنم اینجوری، مادر شوهر پدر شوهر اینجوری، من با اینا چی کار کنم؟ دارم زله شدم، اعصابم خورده، نمیدونم اصلا از زندگیم لذت نمیتونم ببرم. همه ایرادا به خودت برمیگرده. برم طلاقش بدم، برم طلاق بگیرم، تو طلاقم بگیری، طلاقم بدی، همینه. باید یه نفر رو عوض کنی، فقط عوض کن. زنت هر که میخواد باشه، شوهرت هم هر که میخواد باشه، نه مادر شوهرت، مادر زنت، پدر شوهرت، با جناق جاریت، هر که میخواد باشه، تو شاد، آروم، موفق، قوی میای بالا. ولی ما به جای این که رو خودمون کار کنیم، میخوایم دیگران رو تغییر بدیم. همه بدیهای فرعون رو آسیه تو اسم مبدل تبدیل میکرد به شادی و آرامش. خدا میگه اگه شوهر تو فرعونه، خب به نفته که. اون زنش امام حسن مجتباست، شوهرش، شوهرش پیغمبر خداست، آدم نمیشه. این شوهرش فرعون، دشمن خداست. ببین چه رشدی کرده پیش دشمن خدا. ما کاری که باید رو خودمون انجام بدیم، همش توقع داریم اینا درست بشن. چرا این اینجوریه؟ چرا او اینجوریه؟ خب هر چی هست، راش این نیست قهر کنی، طلاق بگیری، نمیدونم حسبش بکنی، نمیدونم آی چنین و چنان. راش این است تو خودتو عوض کن. ارزه داشته باشه همین شوهر مزخرف، از این زن مزخرف، بد قلق، بد اخلاق، از این شرایط، از این آدما، اوج بگی بیا بالا. خدا میگه من اصلا شماها رو برای همین به همدیگه مبتلا میکنم که کنار هم رشد بکنید، بیاید بالا. ما حوصله خلوت، تمرکز، عشقبازی با غیب، قدرت گرفتن از غیب رو نداریم. بعد بدیها رو فقط میبینیم، ضعفا رو میبینیم که اه 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 چرا اینا اینجوری هست، و از همه بدتر میافیم توی جهنم خیلی وحشتناکتر. و اون استش میگیم که زنم خیلی عوضیه، شوهرم خیلی عوضیه، خیلی بده، آدم خیلی بدیه. به محصی تو اینو گفتی، از چش خدا میافتی. چون وقتی خودتو بهتر از یه نفر دونستی، امام فرمود چی؟ فرشته های آسمان و زمین لعنتت میکنن. من خوبم، این زنم خیلی آدم مزخرفیه، من خوبم، شوهرم خیلی آدم به درد نخوریه. حالا فهمیدید چرا میگم طلاقا فقط 5% درسته و 95% احمقانه و کارتونیه، توهمیه. ما اگر قلبمون رو نندازیم، هلش ندیم را بیفته، شاگرد پیغمبر باش، وسط لشکر امام زمان باش، بهترین تو قم زندگی کن، تو حرم باش، تو مکه باش، نمیدونم هزار تا استاد خوب داشته باشی، یه عالم رفیق خوب داشته باشی، روش نمی کنیم. شونی که باید روش کنه رو تو اصلا بهش قضا نمیدی، روش نمی کنه وسط این همه خوبی. وسط این همه امکانات تو عاجزی، چون تو اصلا نمیخوای رو خودت کار کنی. الان خلوتت کجاست؟ تمرکزت کجاست؟ استمداد از غیبت کجاست؟ قدرت گرفتنت، عشق بازی با غیبت کجاست؟ رابطت با خانواده آسمانی کو؟ الان تو روز چند دقیقه با امام زمان احوال پرسی و سلام علیک و بغل و بوس داری؟ چند دقیقه خدا وکیلی ما الان چند دقیقه در روز خلوت شخصی با امام زمان داریم. میگی صبحونه نیم ساعت یه ساعت، میگی نهار چند ساعت، میگی شام چند ساعت، میگی تلویزیون شبکه مجازی فضای مجازی ساعت ها، میگی پارک و نمیدونم مهمونی و بعد بگو با خدا. نه نه. با خانواده آسمانی؟ نه. با فرشته ها؟ نه. با غیب؟ نه. و تو از چجوری میخوای رشد بکنی؟ جوری میخوای غذا کی میخوای بخوری؟ تمرکزی که فقط تو توالت داری برای تخلیه شستشوی خودت، تو حمام داری، مجموعشو تو طول روز برای غیب نداریم. ببین چقدر افتضاح ما داریم زندگی میکنیم. تمرکزی که برای یه صبحونه خوردن، یه ساندویچ خوردن، یه چای خوردن، یه حرف زدن با یکی از که دوستش داری با غیب نداریم. برای همین ما وسط بهشت جهنمی زندگی میکنیم، میسوزیم تو بهشت، میسوزیم. بابا قدر بدون، شوهرت پیغمبره. این نمیتونه. شوهرت ما مشتباست، شوهرت ما جواده، نمیتونه. شوهرت فلان ولی خداست، این همه آدمای بزرگ کنار دارن، نمیتونه. ما چون غافل از خودمون هستیم فرافکنی میکنیم، دائما با ضعفای بقیه کار داریم، نه با قشنگی و خوبیاشون، نه با کمالاتشون. با نعمتهای خدا لذت نمیبریم. با عشقی که خدا داره از صبح تا شب، از شب تا صبح تو خواب داره پای ما میریزه نمیبینیمش. نوازشهای خدا، بوسه های خدا، بغل کردن های خدا، نعمتهایی که امام زمان و اهل بیت دارن، ملاطفتهای مادر فاطمه زهرا، فرشته ها چیکار میکنن برای ما، ما هیچ چیو نمیفهمیم. و اینا انقدر میریزن سر ما، بعد ما عقده چی داریم؟ فلانی به من محل نذاش، نمیدونم شوهرم اینجوری، زنم اینجوری. ما همش احقارت داریم، زودرنجی داریم، حساسیت داریم. فلانی به من اینجوری گفت، چرا فلانی به من توهین کرد، چرا نمیدونم به من محل نذاشت، چرا اینجوری. خدا میگه من شب تا صبح، صبح تا شب بغلت کردم، نازت میکنم، بوست میکنم، فرشته هامو کردم خادمت، 14 تا معصوم گذاشتم، انبیا رو گذاشتم، امامزاده ها رو گذاشتم، چه خبره دیگه؟ این همه ریختیم پات. نه، من فقط با این خانومه باید به من محبت بکنه، این آقای باید به من محبت بکنه، بابام باید این کارو بکنه. همش گرفتار حیوانیتیم. من باید حتما فلان دیپلممو بگیرم، نمیدونم ارشدمو بگیرم، ما موقعیت اجتماعی داشته باشم، من باید مثلا تو اجتماع سر. همش عقده های حقارت های چارگانه پایینیه، اصلا نمیتونیم بریم تو رابطه. تنها زندگی میکنیم با زجر وسط یه عالم ارتباطات، تنها میمیریم، بعد میریم تو فشار قبر و تنهایی قبر، چون خودمون رو تنها کردیم همیشه. اونجا تو میخوای بری پیش فاطمه زهرا، میخوای بری پیش اهل بیت، میخوای بری پیش امامزاده ها، میخوای بری پیش انبیا، میخوای بری پیش شهدا. اگه از الان نتونی با اینا رفت آمد بکنی، شاد باشی، کیف کنی، لذت ببری، میخوای بری پیش خدا. ای با خدا الان نمیتونی کیف بکنی، لذت ببری، بعد اونجا چیکار میخوای بکنی؟ فکر کن اونجا حل میشه مسئله. هر جنینی از دوران رحمیش هر چیزی رو که جذب کرده با خودش میبره. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. هر که اینجا کوره اونجا هم کوره، هر که اینجا کره اونجا هم کره. اگه صاحب قلب شدی، قلبت را افتاد، خنر کردی. شروع چیه؟ همینه که خدمت رو امروز با هم تمرین کردیم. تمرکز، تفکر. تا تمرکز، تفکر، تنهایی، شنیدن خوب، نه شنیدن حواس پرته ها، نه، شنیدن با درست. آدمی فربه شود از راه گوش. تا این تمرکز رو نداشته باشی قلب راه نمیفته. اصلا شروع نمیشه، موتور حرکت نمیکنه. بعد آدم میمیره ببینه من 70 سال یه ماشین پارک کرده بودم، اصلا راه نمیفتادم، آکه مردم. وسط این همه نعمت، این همه معارف، این همه عوامل آرامش و شادی، وسط بهش من سوختم. اگه اینو ما فهمیدیم، تازه میتونیم از نظر بحث تفسیری بگیم خب حالا ما الان میخوایم بریم بحث امدادهای غیبی رو کار کنیم. امداد غیبی غیر از مددی هست که به شکل عمومی غیب داره. ما بدون غیب هیچ کاره ایم، همه چیز امداد غیبیه، همه چیز. ولی این امداد غیبی که ما میخوایم تو تفسیر بخونیم، ماجراش فرق میکنه. اصلا او یه مدد ویژه است. این امداد غیبی که تا الان با هم خوندیم، صحبت کردیم، گفتیم باید تمرکز بگیریم، غیب رو پیدا بکنیم، ارتباطش رو بگیریم، این غیب رحمانیه. بحث امداد غیبی که میخوایم بکنیم در مسائل فردی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، غیب چیه؟ غیب رحیمیه. یعنی نه، من جداگانه به تو یه حال ویژه میدم، به همه نمیدم، دست هر کسی رو نمیگیرم. مثل یه استاد، یه استاد خوب شاگرداشو خوب میشناسه، به اندازه فهمشونم، به اندازه ظرفیتشونم برای اینا سرمایه گذاری میکنه. اگه یه کسی روش خاص بکنه، بزرگ بشه، استاد براش سرمایه گذاری میکنه، وقت میذاره، سرمایه گذاری میکنه، چون لیاقتشو داره. خدا همین جوریه. اگر رفتی گفتی من تو کارگاه تو میخوام ویژه باشم، میگه باش بفهم، بیا کلاس بالاتر، من برات وقت میذارم. بحث امداد غیبی که میخوایم بکنیم که حدود نزدیک 20 چهره داره در قرآن، کجاها خدا میاد ویژه کمکت کنه؟ ویژه کجا؟ فرشته ها ویژه میان سراغ تو. کجا امام زمان ویژه به تو حال میده؟ کجا فاطمه زهرا، امامزادگان، شهدا میان ویژه به ما کمک میکنن؟ در همه ابعاد، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. این بحث، میخوام وارد این بحث بشیم الان، یعنی امتیاز ویژه دادن، کمک ویژه کردن. همون که تو قرآن پره از اینا، برای انبیا، برای اولیای خدا. 47 سال هم خودمون داریم میبینیم، ولی چون عادت کردیم نمیتونیم بفهمیمش. تو زندگی فردی خودمون هم الا ماشاءالله. بنای خدا، قانون خدا، قدر و قضای امداد غیبی تو زندگی چیه؟ من چجوری میتونم برم قدرهای امداد غیبی رو در زندگیم ایجاد بکنم که قدرت بگیرم؟ شما وقتی که قدرش رو ایجاد میکنید، اون موقع دیگه لازم نیست 2 ساعت وقت بذاری یه مطلب رو بفهمی، چون قدرت ویژه میگیری، کمک ویژه میگیری، 5 دقیقه بست. همین 5 دقیقه، تمام، فهمیدم، راه افتادم. امداد غیبی این کارا رو میکنه با آدم، تو همه ابعاد کمکت میکنه. اون موقع یک دو دو تای تو دیگه چهار تا نیست. در امداد غیبی دو دو تا عدد نداره اونورش، یادتون نره. دو دو تا چهار تا مال عالم ریاضیات و طبیعیه، حالت طبیعی است. اما اگه قلبت را افتاد دو دو تا دیگه ته نداره، ته نداره. این قلب باید را بیفته، قلب باید را بیفته. اگه این را افتاد سرعت سرسام آور میشه، حرکت نوریه، حرکت نوریه. امام فرمود چی در مورد رزمندگان؟ راه 100 ساله رو یه شب طی کردن، یه شب میشه، یه شب. اتلاف وقت، اتلاف بودجه، اتلاف انرژی، اتلاف خیلی چیزا دیگه نداری تو. یه شعر بخونم جواب همه این چراها و سوالا. الان میگه مثلا قلبو چی کارش کنم؟ بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی برابر نشیند. اگه این راه بیفته خیلی چیزا را میفته، خیلی چیزا را میفته اگه راه بیفته. حالا انشاءالله تو اردو بحثای اصلش رو براتون خواهیم گفت. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.